بسم الله الرحمن الرحیم. آشنایی با علم درایه، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه و آله الطاهرين. بحث ما درباره اقسام خبر بود. آقایان غالبا میفرمایند آقا عبارات را تطبیق کنید. امروز بعضی از آقایان گفتند تطبیق عبارت لزوم نداره الا موارد نادر. حالا انسان نمیدوند که به کدام یک از دو امر عمل کنی. بله، لطف کنید ما امروز هم تطبیق کنیم تا ببینیم هفته آینده چی میکنیم. هفته دیگر تطبیق نمی کنیم، بعد ببینیم کسانی که طرفدار تطبیقن چند نفرن. چشم. عرض کنم این کتاب کتابی است مال شهید ثانیه. بران کتابی که در خور شهید ثانی باشد از نظر عبارات نیست یا مغلوطه. خلاص اونی که از شهید ثانی انسان انتظار داشت که یک کتاب خیلی از نظر عبارات مرقه بر روشن واضح مثل مسالک نیست. حالا گذشت دوره دیگر بخواییم ما تدریس کنیم، ما یه چیز خودمون بنویسیم، از این روشنتر بنویسیم و جامعتر و روشنتر. حالا فعلا که این هست، رسیدیم ما به انعنه. معنعن، معنعن اون حدیثی است که راوی میگد احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسین ابن سعید الاهوازی عن ابن ابی عمید به همین شکل. آیا معنعن میتواند محکوم به متصل باشد؟ بگیم از این که این آقا میفرماید ان ابن ابی عمیر، ان عمر ابن عزینه، ان زراره، بگیم کلمه ان دلیل بر این است که این آقایان همدیگر را ملاقات کرده اند. کل معنعن محکوم بالاتصال. بعضی ها گفتن بله، ظاهر کلام این است که اینها همدیگر را دیدن. بعضی ها شرطی اضافه کردن، گفتن به شرط این که بدانیم اینها معاصر بودن، با هم ملاقاتی داشتن. بعضی ها شرط سومی را هم اضافه کردن، گفتن تنها معاصرت کافی نیست، علاوه بر این باید از یکدیگر روایاتی در ابواب دیگر داشته باشند. مثلا در ابواب دیگر کلمه حدثنا باشه، حدثنا حدثنا حدثنا. ظاهرا انسان فکر میکند که اگر راوی آدم عادلی باشه، مدلس نباشه، همون قول اول را میگیریم. ظاهر معنعن این است که هم دیگر را دیدن و حدیث را از یک دیگر اخذ کرده اند. اگر راوی معروف به تدریس نباشه، و اما اگر مدلس باشه، نخیر، کلمه معنعن حاکی از لقا و حاکی از تآثر نیست. این سه خطی بود که از درس قبلی باقی ماند و گفتم آقایون خودشون ببینن. این گذشت، عبارت این را هم نمی خونیم. المعلق، یکی از اقسام حدیث معلقه. آقایان باید عنایت کنن فرق معلق را با منقطع و مرسل روشن کنن. اگر از صدر حدیث مقداری هست شده، نه از آخر حدیث، از صدر، از اسنا حذف شده، به این میگن معلق. بخلاف منقطع و مرسل، منقطع و مرسل این بود که مربوط به آخر حدیث باشه. روز قبلم که اینجا را میخوندیم چند کلمه را آقایون پاورقی نوشتید معلق این بود. غالبا معلق در کافی نیست، تمام روایات کافی نمیگیم، اکثر غیر معلق، یعنی مرحوم کلینی از شیخ خودش نقل میکنه. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید الاهوازی عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزین عن زراره عن ابی عبدالله. غالبا روایات کافی غیر معلقه. چرا؟ چون کافی این مشایخ را نقل میکنه، روایت را از شیخی شروع میکنه که این روایت را از اون شیخ گرفته. چه رقم گرفته؟ مشافهی گرفته، یا اجازه کتاب گرفته، یا مناوله معاصره. اما بخلاف دو کتاب دیگر ما، یکی مرحوم من لا یحضره الفقیه، دیگری هم تهذیب و استبصار، اگر عرض کنم 90% روایات اینها به ظاهر معلقه، به ظاهر، البته در باطن خواهیم گفت معلق نیست. چرا؟ چون مرحوم شیخ عصرش بعد کلینی ولد فی زمان العسکری، کلینی ولد فی زمان العسکری، آقا امام عسکری علی الظاهر امامتش از 254 شروع شده تا 260، کلینی در اون زمان متولد شده، بعد همه غیبت صغرا را درک کرده، ولذا مشایخش خیلی نزدیک به زمان امامه. اما شیخ طوسی خیلی عصرش بعده. شیخ در 385 متولد شده، در 408 از خراسان آمده رفته عراق، در 413 استادش کلینی، استادش مفید فوت کرده، در 436 استادش مرتضی فوت کرده، در 460 خودش فوت کرده. این اگر بنا باشد مشایخش را بگیره تا امام، کتاب تهذیب می شود، به جای 10 جلد می شود 20 جلد. چکار کرده؟ سند را شروع می کند با مؤلف. یک کتابی از حسین ابن سعید اهوازی داره، حسین ابن سعید و حسن ابن سعید دو برادرم 30 کتاب نوشتن، صاحب کتاب سلاسین، حدیث را از اونجا شروع میکنه. عن حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزین عن زراره. کتاب سند را، روایت را از حسین ابن سعید اهوازی شروع میکنه. حسین ابن سعید حدود 240 فوت کرده، حدود 241-40. برای اینکه این روایت حالت منقطع به خود نگیره، در آخر کتاب، کتاب تهذیب، یک مشیخه داره، غلط مشهور مشیخه است، صحیح مشیخه داره، حالا ما اون غلط مشهور رو بگیم، یک مشیخه داره، در اون مشیخه میگه کل ما رویته از کتاب حسین ابن سعید اهوازی اخبرنا بهی شیخنا و استاذنا محمد ابن محمد ابن نعمان عن شیخهی عن شیخهی عن الحسین ابن سعید اهوازی. تمام روایات حسین ابن سعید اهوازی که به ظاهر منقطع بود، با توجه به مشیخه حالت منقطع، حالت معلق نداره، حالت متصل داره. شما اگر نگاه کنید تهذیب را، تهذیب پره، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد کیه؟ احمد ابن محمد ابن خالد، حدود 274 فوت کرده. احمد ابن محمد ابن عیساس که بعد از ایشون فوت کرده، شاید 280 فوت کرده، بین مرحوم شیخ این احمد متجاوز 100 سال فاصله است. در 280 فوت کرده، مرحوم شیخ در 385 متولد شده. رب میگد ما رویته عن احمد ابن محمد فقط اخبرنی بهی شیخی و استازی، سندش را ذکر میکنه. بناءً علی هذا کتاب، روایات فقیه و روایات تهذیب به ظاهر معلقه، اما با توجه به مشیخی که در آخر تهذیبه یا در آخر استبصاره یا در آخر من لا یحضره الفقیه، دیگه من چیز نیست، معلق نیست، حکمه متصل را داره. ولذا یکی از مشکلات در فقاهت اینه، وسائل را نگاه میکنی، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن الحسین ابن سعید اهوازی، باید فوراً بدونید که سند مرحوم صدوق به کتاب حسین ابن سعید اهوازی چگونه است. خودش یک درد سری داره، خودش یه مشکلی دارد که هی انسان باید یه جدولی داشته باشه، در اون جدول اینها را یادداشت کنه که سند مرحوم صدوق یا سند مرحوم شیخ به حسین ابن سعید اهوازی صحیح، حسن، موثق یا ضعیف. بناءً علی هذا اگر روایات کلینی را ببینی یه زحمت بیشتر نداری، همه سند هست. اما روایات مرحوم فقیه را ببینی یا روایات مرحوم شیخ طوسی را ببینی، دو زحمت باید بکشی. یک سند مرحوم فقیه، سند مرحوم شیخ به مؤلف، یکی هم از مؤلف بره تا به امام برسه. دو تا زحمت داره، یکیش را میگن مشیخه، دیگری را میگن سند کتاب. مجتهد که بخواهد از روی روایات استنباط کنه و استدلال کنه، دو سند را باید ببینه. سند شیخ را به مؤلف، از مشیخه در میاره. سند خود مؤلف هم به امام که در خود وسائل هست. آقایان اگر بخوان این جدول را یادداشت کنن، دو نفر این جدول را تنظیم کرده، یکی جامع الرواة اردبیلی در آخر این سند را، این جدول را تنظیم کرده، سند شیخ به این مؤلف ها. یکی هم عرض کردم خدمتتون که مرحوم نوری، محدث نوری، در آخر به اصطلاح این مستدرک الوسائل اونجا هم این جدول را تنظیم کرده. اگر این جدول هم شب موقع کار پیشتون باشه، انسان فوراً دیگه استنباط میکند و خیلی به زحمت نمیگفته. تمام، تون عبارت را میخونیم. المعلق، دو تا غلط داره، غلط چاپی. المعلق وهو ما حذف من مبدا اسناده واحد فاكثر، كقول الشيخ محمد ابن احمد. این محمد ابن احمد کیه؟ من دیگه نگفتم. این محمد ابن احمد ابن یحیی عمران اشعری است. هر کجا کلمه محمد ابن احمد در تهذیب یا در استبصار دیدید، محمد ابن احمد یعنی چه؟ تون بگو. محمد ابن احمد ابن یحیای عمران اشعری، مؤلف نوادر الحکمه، متوفای حدود 290 حدود. محمد ابن احمد دوم، و محمد ابن یعقوب. گاهی شیخ از کلینی نقل میکنه، البته از کلینی نقل میکنه، سندش را به کلینی در آخر کتاب میگه. او روا زراره عن الباقر او صادق، این دیگه همش معلقه، از کتاب زراره، از کتاب. او قال النبی، او قال الصادق، منح و ذالک. معلق مأخوذ من تعلیق الحدود او الطلاق، این غلطه، من تعلیق الجدار او الطاق. طاق جدار خمیده بشه ها، وقتی که دیوار خمیده است میگن معلقه، طلاق نیست، این تاقه، شکاف بر میداره همچین میخواد بیاد پایین، که انه سند خم شده در اینجا، سر براس نیست در این چاپا، که هر دو غلطه. اون چاپی که اخیراً اون آقا تصحیح کرده، اون حدود را تصحیح کرده، جدار کرده، اما طلاق را تصحیح نکرده. طلاق را همون طلاق نمیشه، طلاق مثل تاقه، دیوار تاق. لاشتراکه ما فی قطع الاتصال ولم یستعملوه فی ما یسقط وسط و اسناده او آخره. چرا؟ لتسمیته ما بالمنقطع اگر وسط باشی، والمرسل اگر آخر باشی، معلق در جایی که اول باشی. ولا یخرج المعلق عن الصحیح، معلق از صحیح بیرون نمیره. اذا عرف المحذوف من جهت ثقتین، این اشاره به همون کتاب تهذیب و کتاب استبصاره، به ظاهر معلقه، اما این معلق را نباید شما از رشته صحیح بیرون ببری، با توجه به مشیخه حالت اتصالی به خود پیدا میکنه، البته به ظاهر معلقه، خصوصا اذا کان العلم من جهت راوی، بدونیم راوی کیه. البته عبارت ولا یخرج المعلق عن الصحیح اذا عرف المحذوف من جهت ثقتن، بدونیم که محذوف آدم ثقه بوده، من جهت ثقتن، مثلا بدونیم که محذوف ثقه بوده، این آقا که حذف کرده ثقه بوده، خصوصا اذا کان العلم من جهت راوی، راوی را هم بشناسیم. یه موقع کلی میشناسی میفهمیم ثقه بوده، یه موقع نه انگوش روی اسم میگذاریم، که قول شیخ فی کتابیه و صدوق فی الفقیه میگه محمد ابن یعقوب او احمد ابن محمد، احمد ابن محمد خالد، احمد ابن محمد عیسی، او غیرهما، غیرهما کدوم؟ همونی که بالا گفتیم، عمران اشعری که بود، محمد ابن، احمد ابن یحیای عمران اشعری، ممن لم یدرکو ثم یذکر فی آخر الکتاب طریقه الی کل واحد، ممن طریقه الی کل واحد، ممن، ممن بیان واحده، ممن ذکره فی اول الاسناد و هو حین اذن، حین اذن کدوم؟ ای حین اذ یعلم المحذوف فی قوت المذکور. مشیخه از حالت منقطع در میاره، از حالت معلق در میاره، لأن الحذف انما هو فی الکتابت او اللفظ حیث تکون الروایت به، اما والقصد ما ذکر. بیچاره بنده خدا که میگد احمد ابن خا، احمد ابن محمد، در واقع مقدر است. حدثنی مفید قال حدثنی ابن قولوه قال حدثنی، کی تا برسد به آن. و الا ای و این لم یعلم المحذوف من جهت ثقتن، اصلش ندونیم محذوف کیه، نه اسمش را و نه صفتش را، انجا خرج المعلق عن الصحیح، خرج و دخل الارسال، جزء مرسلات میشه، او ما فی حکمها، تمام شد. در حاشیه بنویسید ال مفرد و سادسها، ال مفرد نوشتیم آقا، بله، نه در گوشه کتاب اینجید المفرد، گوشه حاشیه بنویسید که فورا پیدا کنید، المفرد در گوشه، عنوان ها رو در گوشه بنویسید که زیرش هم خط بکشید که فورا پیدا کنید. مفرد چیه؟ غالبا مفرد را با شاز اشتباه میکنن. مفرد این است که یک نفر تفرده به روایته، یک نفر نقل کرده، تفرده به روایته، مثلا میگن احمد ابن هلال یتفرد به روایته و کل ما تفرد بهی به روایته احمد ابن هلال لا یعمل به. مفرد عبارت از اون روایاتی که یک نفر نقل کرده. حالا اگر این یک نفر آدم درست و درمانی باشه خب عمل میکنیم. بسیاری از روایات زراره تفرد به روایته رو چشم، اما بعضی ها هستن که نه، اگر جمعی باشه او نقل کنه دیگری هم نقل کنه یعمل، اما اگر تنها خودش نقل کنه میگن لا یعمل به مفرداته و متفرداته. احمد ابن هلال از این قبیله. احمد ابن هلال متولد 280 متوفای 367. این مرد در این حالی که روایاتش قابل قبوله اما متفرداتش قابل قبول نیست. فقها به متفردات این عمل نمی کنند. معلوم می شود که وساقت دارای درجات و مراتبی است. گاهی انسان از نظر وساقت به درجه می رسد که به همه خشک و ترش عمل می کند. گاهی نخی، اگر تنها نقل کنه نخی، اما اگر یک کمکی هم داشته باشه ما میگیری. مفرد اینه. گاهی مفرد مال فرده، گاهی مفرد مال قبیله است، مال شهره. میگن تفرد البصریون به نقله، تفرد الکوفیون به نقله. خیلی از روایات داریم که تفرد القمیون به نقله، مثل صحب النبی و صحب الامام. قومی ها فقط نقل کردن، غیر قومی ها این روایات را قبول نمی کنن. مسئله صحب النبی فی صلاته این روایات قومیونه. قومیون که میگم یعنی آل بویه، آل بویه که عرض کردم خدمت ابن بابوی، اینها همین ابن بابوی که در محضرش هستیم و پسرش هم در عرض کردم خدمتون شهر دیگه، برادر او و این تیب و مشایخ اینها روایات صحب النبی را نقل کردن. میگن بر این که تفرده به نقله القمیون، تفرده. گاهی متفرد راوی واحده، گاهی متفرد قبیله است و گاهی متفرد چی آقا؟ یک شهری. در حالی که کوفی ها برخلاف این هستن، کوفی ها یعنی عراقی ها، اینها صحب النبی را قبول نمی کنید. صحب النبی در نظر آقایان قومی ها به قدری مهمه، میگن اگر کسی صحب النبی را قبول نکنه فهو غالم، غالم. در حالی که شیخ مفید که رئیس تیپ کوفی هاست، آقا تشیع دو حوزه داشت، یک حوزه در کوفه داشت، حوزه دیگر هم در قوم، عرض هم بودن. و اول من نشر حدیث کوفیین فی قوم، پدر این علی ابن ابراهیم، این علی ابن ابراهیمی که الان در این شیخان، یعنی اون جنب آتش نشانی این طرف یک قبری هست، پدر او اول من نشر حدیث کوفیین فی قوم. متفردات و قومی ها یکی عرض کردم خدمتون که چیه. این اصطلاح غالبا از اهل سنت، اهل سنت راویاشون گاهی متفرداتی دارن که به اونها عرض کردم خدمتون که عمل نمیشه. فا این قلت ما الفرق بین المفرد و شاز؟ عرض میکنیم برادر، شاز در مقابل مشهوره. شاز، روایت شاز در جایی میگن که در کنارش مشهوری باشه میگن شاز، و اما اگر در مقابل او مشهوری نباشه شاز اطلاق نمی کنن. بنابراین شاز از نظر تقابل تقابله، از نظر تقابل تقابله، نه تزایف داره، حالت تزایفی. شاز و مشهور، توجه فرمودی؟ شاز بدون مشهور نمیشه، مشهورم بدون شاز نمیشه. و این من غیریتن تقابلو عرفهو اصحابونن افاضلو. تزایف این است که تصور یکی مستلزم تصور دومی باشه. شاز کل مفردین را نمیگن، شاز اون روایتیست که در مقابلش مشهوری هم باشه. حالا گاهی شاز مشهور روایتیست، گاهی شاز مشهور فتواییست. بناهن علاهازا مفرد را نباید ما به شاز قاطی کنیم، تون عبارت شو بکنیم المفرد و هو قسمان، لأنه اما ان ينفرد به راوی ان جمیع الروات فهو الانفراد المطلق، مثل قالب روایات ابو هریره از این قبیله. ابو هریره در حدود 5000 خرده ای در صحاح روایت داره، تنها 5000 در صحاح روایت داره. بعض روایاتش متفرد نیست، قالب روایاتش متفرداته. و هو الانفراد المطلق و الحقه بعضهم بالشاز و سیعتی انهو شاز یخالفه یخالف المفرد، شاز اونه که در مقابلش مشهور باشه، در حالی که در مفرد لازم نیست که در مقابلش یه چیزی هم باشه. او ینفرد بهی بالنسبه الى جهه و هو نسبی که تفرد اهل بلد معین کمکه و البصره و الکوفه او تفرد واحد من اهلها به، همه اهل مکه یه چیز بگن الا فرض کنید ابن جریج مخالف اینها باشه، همه اهل مکه میگفتن متعه منسوخه، فقط محمد ابن عبدالملک ابن جریج در میان علماء مکه یا علماء مدینه متعه جایز میدانست و آقا امام صادق به اون راوی گفت که برو متعه را از ابن جریج بپرس، فإن فیه فی علما کثیرا ولا یضعف الحدیث بذلک، مفرد بودن عیب نیست من حیث کونه افرادن الا ان یلحق بالشاز فیرد لذلک. البته این مت با عرض من منافات نداره، گاهی علماء ما متفردات را ایراد میگیرن، نه هم متفردات، گفتم اگر متفردات از راوی باشد که درست و درمون باشه مثل جناب زراره رو چشم، اما احمد ابن هلال چطور؟ نه، لا یعمل به متفردات احمد ابن هلال عطاهی یا عطایی. همچنین متفردات بعضی از فقها را بعضی از روات را عمل نمی کنن، مثل محمد ابن عیسی ابن عبید. محمد ابن عیسی ابن عبید متفرداتش را بعضی ها عمل نمی کنن، مثل ابن ولید میگه من به متفردات او عمل نمی کنن. در گوشه بنویسید المدرج یا مدرج، مدرج مناسب تر ادرج است. مدرج کدومه؟ در حقیقت درجه یدرج و درجن حالت ادغامی را داره. ادراج چیه؟ ادراج این است که انسان یک نوع دخل تصرف در سند کنه یا دخل تصرف در متن کنه. یه قسم از درج داریم که این را ایشون نگفته، اینه من میگم، مرحوم مابقانی هم در مقباس الهدایه این را مفصل داره، در من لا یحضره الفقیه درج زیاده. کلام جناب صدوق با کلام امام مخلوطه. یکی از مشکلاتی که من لا یحضر برای فقیه داره جدا سازی کلام امام از کلام مرحوم صدوق. صدوق گاهی لغت را روایت را میگه معنا میکنه، انسان نمیفهمد که این معنا میکنه کلام خود صدوقه یا کلام خود امامه. حالا به حمد الله چاپ ترقی کرده، امروز جدا سازی خیلی آسونه، بین دو گیومه میگذرن، گیومه توجه کردی، گیومه اصطلاح فرانسویه، گیومه اصطلاح انگلیسیه، عربا میگن هلالین، دو تا هلالین میگذرن، یعنی کلام چی آقا؟ منه پرانتز دارن، نقطه گذاری میکنن، یه بلایی به سر عبارت در میارن که کلام مؤلف از کلام منقول چی آقا؟ جدا میشه. در اون زبان که تمام مسائل خطی بود این گرفتاری ها هست. یکی از مشکلاتی که ما در من لا یحضر داریم مسئله مدرج، ادرج صدوق کلامه فی کلام الامام، ایشون این را ذکر نکرده. یک که بعضی دیگر میمونه، یک گاهی تصرف در سند میکنه، گاهی تصرف در متن میکنه، گاهی تصرف در هر دو میکنه. این سه. یکی هم که من عرض کردم که مؤلف کلام خودش را با کلام امام قاطی میکنه، میشه چهارتا. اون یکی را حذف کنید، در متن ستاست. تصرف در سند میکنه چطور؟ متن یکیست، دو تا سند داریم، کلینی یک سندی داره، فرض کنید مرحوم صدوق هم یک سند داره، این سندها با هم میرن، متن یکیست. الاعمال انما الاعمال بالنیات، متن یکیست، ولی در سند مرحوم کلینی یک نفر هست که اون یک نفر در سند مرحوم صدوق نیست. میشه دیگه، امکانش هست، ممکنه صدوق دو تراویش معمر باشن، بالاخره در سند مرحوم محمد ابن یعقوب یک نفر اضافه است بر سند مرحوم صدوق. حالا کار نداریم که معمر غیر معمر. من چی میکنم؟ من این روایت را به سند واحد نقل میکنم، اما جمع بین سندین میکنم. اون کسی که در کلام مرحوم کلینی هست اون را وارد در سند من لا یحضر میکنم، و سند من لا یحضر را در سند کلینی. صاف تحویل شما یک سند. هازا از قبیل مدرج، ادرج سند کلینی. پشتشا بگو، فی سند الفقیه، او ادرج سند الفقیه فی سند کلینی. این تدریس است و غش دیگه، حرامه. شما محدثید، بگو روال کلینی بهاز سند، روال فقیه بهاز سند، برای اینکه مختصر گویی کنی و خلاصه گویی کنی و دو حدیث رو در هم ادغام کنی، این کار غلطیه، ولذا خلاف شرع است و حرام. اینه میگن درج در سند. دو، گاه درج در متن. سند یکیست، هر دو بزرگوار سندشون یکیست، ولی متن یکی اضافه داره، متن یکی کم داره. حواستون اینجاست یا هوش؟ حرف کردم سند یکیست، متن دوتاست، متن کلینی اضافه داره، متن مرحوم صدوق اضافه نداره. من فرض کنید که محدث میگم بله، با عرض کنم خدمتون که روا فلان ان فلان ان فلان به یک سند، اما یک متن، متن مرحوم کلینی را با متن مرحوم صدوق چی میکنم؟ آمیزه میکنم، قاطی میکنم. این هم غشیست. من باید بگم روال کلینی هازا و فی الفقیه مثله الا انه اضاف هذه الجمله. بگم این جمله مال کلینی نیست، این جمله مال صدوقه. اونجوری که یه ضرب نقل کنم معناش نیست که هر دو محدث متنشون یکیست، با حال اینکه هر دو محدث متنشانه یکی نیست. میگن المدرج فی المت، متنها را به هم تلفیق کرده. یه موقع دیگه نه آقا، با نفساس هم درج در سنده و هم چی آقا؟ درج در متنه. سند این را در سند اون ادغام میکنه، متن این را در متن اون ادغام میکنه. این دیگه بدتر از همه. این اقسام ثلاثه در خود متن کتاب، یکی هم که عرض کردم مرحوم ما مقانی اضافه کرده، مثل درجی که مرحوم صدوق کرده. و البته کسانی که عمدن این کار را بکنن تدریس و حرامه. ولذا مرحوم شیخ حر عاملی اعلی الله مقامه در وسائل شیعه میگه محمد ابن یعقوب، بعد میگه محمد ابن علی ابن الحسین فی الفقیه مثله، گوی توقف میکنه، گوی میگه وفیه و اضافه و زاده و چیز، حالی کند که این اضافه مال کدومه. البته محدث های لاعبالی که دقیق نیستن هم گاهی درج تنها درج در سند میکنن، گاهی درج در متن میکنن، گاهی درج در هر دو، و انخلاف آداب حدیثه. میفرماید ال مدرج و هو ما ادرج فیه کلام بعض الروات فیزن لذلک انه منه ای من الحدیث. شاید این عبارت همون ناظر به، یعنی میتونیم بگیم فقیه داخل در اینه، ادرج فیه کلام بعض الروات. البته فقیه روات نیست، فقیه مؤلفه، ولی میشه این هم او را شامل باشه. گاهی هست که راوی کلام خود را با کلام امام مخلوط میکنه، اسباب درد سر درست میشه. این هیچ نظیرش گفتم فقیه. دو او یکون این، از اینجا با سه صورت بخونی، از اینجا به پایین سه صورت. او یکون اندهو متنان به اسنادین فیدرجهما فی احدهما. این همون قسم سارسیست که من سارس گفتم، ایشون اول آورده. دو متنه، دو سنده، فیدرجهما، این زمینه را برگردون، یعنی یدرجل متنین فی احدهما فی احد سندین، ضمیر تسلیه هما را برگردونید به متنان، احدهما را برگردانید به عرض کردم سندین. دو سنده، دو متنه، چه میکنه؟ یک آش شل قلم کار درست میکنه، یک سند ذکر میکنه، اولا سندها را در هم ادغام میکنه، متنها را هم در هم ادغام میکنه. ای احد و اسنادگل حدیثین و یترک الاخر، قهرن متنها را توحید میکنه و سندها را هم توحید، توحیدون فی المتن و توحیدون فی السند. یک دو او یسمع حدیثن واحدن، این یک اون همون قسم اول بنده است. او یسمع حدیثن واحدن من جماعت مختلفین فی سنده، یسمع حدیثن واحدن، زیرش میشه متنن واحدن، اما سند مختلفه. من جماعت مختلفین فی سنده به ان رواه بعضهم بسندن و رواه غیره بغیره. البته مراد از بغیره نه متباین باشن، اگه متباین باشن که خیلی بده، اقل و اکثره. زیر بغیره بنویسید اقل و اکثر، یک سند اقل، یک سند اکثر، این اکثر را میاره. اینم قسم دوم من، او مختلفین فی متنه، متن مختلفه، ما اتفاقهم علا سنده فیدرج روایتهم جمیعا علال اتفاق فی المتن او سند ولا یذکر الاختلاف. سوم من اول کتابه، اول من دوم کتابه، سوم من عرض ببخشید دوم من هم سوم کتابه. و تعمد کل واحد من الاقسام الثلاثه حرام. حاشیه بنویسید المشهور. مشهور برادر عزیز مقابل شاذ. برای آقایون ما گفتیم شهرت علا اقسام ثلاثه، مقدمه مهذب را مطالعه فرمودی، مهذب ابن براج جلد دوم، گفتیم آقایون مطالعه کنن مشهور را اونجا. اگر شما مطالعه کردی منم خوشبختم. بله، عرض کنم مشهور علا اقسام ثلاثه، الشهرت الروائیه، الشهرت العملیه، الشهرت الفتوائیه. شهرت روایی همه نقل کرده ام. بعد فرمود که من کنت مولا فهازا علی مولا، انما الاعمال بالنیات، در کتاب های صحیح بخاری کافی همه جا هست. این شهرت روایی است. از شهرت العملیه نه، روایت را نقل کردن و فتوا دادن. توجه کردی آقا؟ از شهرت العملیه. سوم از شهرت الفتوائیه، اصلا روایتی تو کار نیست، فقط یک شهرت فتوائی است که میگن نماز در خانه قصبی باطله. یک دونه روایت ما نداریم، اما همه فقها من اولهم الى آخرهم افتو به بطلان صلاته فی المکان القصبی و لباس القصبی. ظاهرا فضل ابن شازان است فقط یه مخالف. فضل ابن شازان بگذاریم کنار، اینا میگن شهرت فتوائی. آقایان که بحث میکنن آیا شهرت حجت است یا حجت نیست، کدوم یک از این ستاره میگن در رسائل؟ اولی، دومی، سومی؟ آیا شهرت حجت یا حجت نیست؟ اولی، دومی، سومی؟ سومی محل بحث شهرت فتوایی. اونچه که میگن آیا شو عمل جابر ضعف روایت یا نه، اون کدوم را میگن؟ دومی را میگن. تا جی کردی آقا؟ لف نشر مرتب اون رادان که دو لفظ آورند دو معنا، لفظ اول به معنی اول، لفظ ثانی به معنی ثانی. لفظ نشر مشوشون رادان که دو لفظ آورند دو معنا، لفظ ثانی به معنی اول، لفظ اول به معنی ثانی. باید خودتون ترتیب را قشنگ بگی. از شهرت الروائیه توش عمل نیست اصلا، از شهرت الروائیه عمل توش نیست. عرض کنم من کنت مولا فهازا علی مولا. از شهرت العملیه روایت هست توش فتوا داده ام. از شهرت الفتوائیت المجرده، اونجا که در جلد زنون بحث میکنن شهرت حجت یا نه، اون سومی رو بحث میکنه. سوم کدیم؟ شهرت فتوائی به ماهی فتوائی. اونجا که در کتاب تعادل ترجیح بحث میکنن که آیا شهرت جابر ضعف هست یا نیست، شهرت عملی را بحث میکنم. مشهور در مقابل شازده، البته مشهور گاهی شهرت روائیه، گاهی شهرت عملیه، گاهی شهرت فتوائیه. این تقسیم به این نحو نیست. سنه شیعه اتفاق دارن که چهار تا حدیث مشهور داریم که ریشه ندارن. ایشون این چهار تا روایت را اینجا آورده که خیلی خیلی معروفه، به حال این که عرض کنم هیچ دلیلی نداره. المشهور و هو ما شاء عند اهل الحديث خاصه، این همان شهرت روایی را میگه. دون غیرهم بان نقله منهم رواه كثير ولا يعلم هذا القسم الا اهل الثناء او عندهم و عند غیرهم. عوام الناس هم حفظان که حدیث این بل اعمالو بن نیاد و امره واضحون و هو به هازا شهرت اعم من الصحیح. شهرت مشتهره اما سندش هم صحیحه. ممکنه سندش صحیح باشه، ممکنه سندش صحیح نباشه، اما مستفیض باشه، متواتر باشه. او اند غیرهم خاصه، پیش عوام الناس معروفه، پیش عوام الناس معروفه. میگن نماز لیلت و دف 41 تا نماز لیلت و دف نبیگی. این 41 تا از کجا در اومده؟ هیچ مدرکی نداره. اونی که داره نماز لیلت و دف نه، اما 41 40 هیچ گناه از اینها نیست. اینا میگیم او اند غیرهم خاص غیر محدثی ولا اصل له اندهم به و کثیر. قال بعض العلماء أربعة أحاديث تدور على الألسن وليس لها أصل. يک، من بشرني بخروج آزار. آزار بعضی تطبیق به ماه سفر میکنن، بعضی آذار را تطبیق به یکی از ماه‌های رومی می‌کنند. آذار یکی از ماه‌های رومی است که تطبیق با یکی از این ماه‌های دوازدهگانه ماست. بشرته بالجنه، میگن سند نداره. من آزازم میگن فانا خصمه یوم القیامه. معلوم شد این افراد با این نصارا و ارمنی عرف کردم خیره همکاسه و هم پیاله بودند و این حدیث را از زبان پیغمبر جعل کردند. سه، یوم نحرکم یوم صومکم، روز دهم ذی‌الحجه روز اول رمضانه. بنابراین کسانی که بخوان اول چیز را پیدا کنن، دهم را پیدا کنن، دهم ذی‌الحجه مصادف با اول، عرض کردم خدمتون که اول چیز، اول رمضان. اگر اول رمضان یک شنبه است، دهم ذی‌الحجه هم یک شنبه است. این خیلی تخلف داره، این قابل نیست. چهارم، لسائل حقون، اگر یک نفر آمد گفت آقا صدق یا رسول الله، میگه حق داره بهش بده. و اینجا علا فرس برو یک، عرض کردم کادیلا هم چی آقا زیر پاش باشه، باید بشدار. تا اینجا تمام کردیم. حاشیه بنویسید الغریب، حالا دیگه الغریب میگه مرا بگذار برای بعد که غریب باشه.